بکشه. میگه مثلا من این محرومیت یا این محدودیت رو برایش ایجاد میکنم، دارم کمک میکنم که خودش دستش رو به زانوش بگیره.
از اون ور میبینم دیگه، از اون ور این بچه میبینم که الان دیگه نمیتونه زندگی کنه، زمزمه ها چیزای دیگه است، ما پدر مادر رو مقصریم، من میتونم این کارو بکنم. الان ببینید پدره دو تا بچه داره، سه تا بچه داره، پسرش ازدواج کرده، هشتمین بچهش داره به دنیا میاد، سنی هم نداره. رو تشخیصش که الان من وظیفم اینه، خب الان این پدره که دو تا بچه داره، سه تا بچه داره، الان جا نداره که این هشت بچه رو سه تاشو تحت پوشش بگیره، خرجشونو بده، داره یا نداره؟
وظیفه داره یا چیز این؟
مودت رحمت این حکم رو میکنه. خب من نتونستم دیگه، من نتونستم اینقدر بچه داشته باشم، الان بچه هم داره، بچه من این عرضه رو داشته، از من بالاتر این کاری کرده، نسل من دیگه.
بله.
یه خوردم به من فشاره باشه. مگه وقتی که ابو طالب بچه های زیاد داشت، هر کدوم نرفتن یه بچه شو قبول کردن، درسته؟
بله.
این چقدر روحیه میده به این جوان. آیه عطایی که من قائلم به اینا، شخصا من قائلم اینه، شخصی قائلم، بچه هام نباید ارتباط اقتصادیشون قطع بشه با رفتن خونه بخت. هنوز خرجیشون پیش منه، هزینهشون با منه، دست تو جیب من میتونم بکنن.
نفهمیدم آقا یعنی چی.
من الان دخترم ازدواج کرده،
درست،
این دختر شوهرش عهده داره همه کاره، درسته؟
بله.
ولی من عقیدم اینه به بچه هم انتقال میدم، حالیش میکنم که بابا جون همونجور که دختر من بودی، پول تو جیبیت با من بود، نیازهات با من بود، هنوزم با منه، هر موقع دوست داشتی بیا از بابا چیزی بگیری بیا بگیر، من اینو دوست دارم. خب. حالا این که الان زندگیش داره اداره میشه،
درسته،
ولی یه پشتوانه دیگری برای خودش فرض میکنه که اگر اونجا یه مقدار پایین بالا شد، بابای منم حامی مالی منه.
وقت این دل سردش نمیکنه نسبت به همسرش، بنیانش رو سیستر نمیکنه.
برعکسه، این همین دیدگاه هاست دیگه،
تو جامعه همچین چیزیه دیگه.
آره،
میگه وقتی مثلا امنیت خاطر از این یه جا داشته باشه، اون وقت جسارت بیشتری پیدا
میکنه. درسته، این ده ها فاکتوره دیگه. مثلا یه فاکتور اینه که این بچه تو خونه پدرش از مادرش شوهرداری یاد گرفته. اگه دید شما یه دختری نمیتونه با شوهرش کنار بیاد، مادره نتونسته. اگه یه پسری نمیتونه یه زنی رو نگهداره، بابایه نتونسته. نه؟ یه فاکتوراییه دیگه. خب حالا اینو داره، یه موقع میخواه بره یه مسافرت، این مسافرت تعریف نشده تو خونه اونا، اگه یه پولی باشه میرن. این خیلی مهمه اینه بفهمه این. مگه ارث نمیبره دختر پسر وقتی رفتن تو زندگیشون؟ میگه رفتن تو زندگیشون که،
درست،
ارث چیه دیگه؟ مثلا ارثه که قد نشده، درست شد؟
بله.
خب حالا اینه، الان شما بده بهش، شما الان میبینی پسرت توی شرایط اینجوری داره سختی میکشه، الان دستشو بگیر، الان کمکش کن، الان بهش بگو یه بچه بیاری، این امورش با من. هر چقدر دست زیاد بره سر سفره، خدا برکتش بیشتره. به این رسول خدا می فرمودن که من دوست دارم دستای زیادی بیاد سراغ غذا. ما این رو گم کردیم. این تو جامعه ایمانی یه شکلی از ایمان باقی مونده. الان یه مهمون، آقا نمی صرفه ما مهمونی بدیم. چرا نمی صرفه؟
هزینه ها حساب میکنه.
چون دیدگاهم یهودی شده، کفر شده، دیدگاه شیعه نیست. دیدگاه شیعه موکبهای اربعینه. بله؟
بله دیگه،
اون غذاها
20 و چند میلیون آدم
رفتن سر سفره و بهرمند شدن. آقا ما روز بعد از اربعین داریم میگیم و 3 روز بعد از اربعین داریم میگیم بهترین غذا جلوی حرم از طب الفز موکب، یه خودم ورتر موکب، یه خودم ورتر موکب. خب این معانی
گم شده.
برای همین الان ما احساس سنگینی میکنیم تو اداره زندگی،
چون نمیچرخ
چرتکه های دنیایی رو هی باور کردیم.
خب داریم ما این چرتکه های دنیایی زندگی میکنیم آجا. من الان توی دنیای زندگی خودم مثلا دارم عرض میکنم و به عنوان یک پدر قسمت اعظم درآمدی که دارم رو صرف بحث مسکن میکنم، قسمت اعظمش تمام دغدغم اینه خوراک رو تهیه بکنم، پوشاک رو تهیه بکنم، بعد دیگه اصلا برام فرصتی نمیمونه که بخوام به این مودت فکر کنم.
حالا شما برگرد به زمان پدرت،
اون دغدغم پدر من
همینو میخوام بگم، اونا زندگی کردن دیگه 50 سال پیش.
بله
درست، سختی هم سر جاش بوده دیگه.
بله.
ولی این نوع زندگی داشتن، یعنی سفره پهن، هر روز خونه مهمان، تعامل، معاشرت، همه اینا هم بوده. ولی خروجش چی بوده؟ خروجش یک نشاط، دل خوش. من به این کار دارم. الان ببینید عراقیه مگه هزینه نمی کنه؟
چرا؟
دلش خوشه. میلیاردر من همچه کاری نمی کنه. چرا؟ چون دلش خوش نیست. اینجی شد من گم کردم اینه، من اگر کنار عمو داییم باشم دلم خوشه. خب کی میشه کنار عمو داییم باشم؟ وقتی هزینه کنم. آقا یه کسی ما رو برده منزلشون توی کازمین، خب 6 نفر ماییم، دفتیم اونجا دیدیم 2 نفرم اونا هم. آقا شما خونه ما باید باشید شام. من دیدم بشقاب غذایی که آورد، توی هر بشقابی که جلوی ماها گذاشت تقریبا 1 کیلو گوشت بود، گوشت لخم. بهترین برنج بود، بهترین سالات ها بود تو سفره. خب گفت این آقا کارش اینه، میاد سر خیابون وامیسته، سهم زائراش رو امروزش میاره خونه.
اون سال یه دفعه است.
نه یعنی قضیه 40شه، بعد قضیه 28 سفرشه، بعد نیمه شعبانشه، بعد این چی میشه، چه اتفاقیه. ما باید بریم تو دل معارف. یعنی چی؟ یه صدقه 70 تا بلا رو میبره. چون اصلا ما اهل این حرفا نیستیم، اینا رو معتقد نیستیم.
خب داریم صدقه میدیم.
آفرین. این میدیم، ما میدیم اینه که من معتقد باشم که این صدقه این کارو میکنه. خروجش اینه. روی عادت دارم این کارو میکنم. حالا همینجا من میدم صدقه رو، معتقدم اینجا هم صدقه. چه اشکال داره؟ بنده توانم.
درست.
ببینید حضرت فرمود اگر شما حمد به مریض خوندید برای شفا، مرده زنده شو تعجب نکن. حمد به مریضت خوندی، مرده بود پاشد نشست، تعجب. نه، ما یه سرمایه کوچولو رو با هم نمیتونیم خوب کنیم، فاصله گرفتیم. این 50 تا فاکتور داره تا به این نقطه برسیم. ما یکی این است که من باورهامو بیارم سر جاش، بسم الله بگم و خونه میرم بیرون، مادرداری کنم، پدرداری کنم، حرکتم رو به سمت تعالی دینی قرار بدم. وقتی این کارو نمی کنم زمینه برای من فراهم نمیشه برای اینکه این کارو بکنم. لذا جریان به یه سمتی منو میبره که خالی میشم. ببینید مثل اروپایی هم نشدم اهل دنیا، مثل مؤمنین هم نشدم اهل آخرت.
معلوم چیه بس؟
این وسط هم. این وسط میمونم، این وسط میمونم. بعد این وسط کجاست؟ در امر خودم موندم، نمیتونم انجام. حالان که خدای متعال همین الان که من دارم با شما حرف میزنم حیواناتشو داره اداره میکنه. بعضی از حیواناتش مثل نهنگ خوراکشون دو تن غذاه، مال ما دو سیره،
اونم یک غذای خاص،
غذای خاص براش فراهمه، برای خرسش فراهمه. اگه خرسش قرار 6 ماه خوابش ببره، خواب بهش میده. ولی ما نمیتونیم اینقدر بخوابیم که ولذا هرس میخوریم برای 2 ساعت خواب نمیده به ما. صدامونم به هیچ جا نمیرسه چون ارتباطمون قطع با بالا، ارتباطمون با پایینه، اصلا تو برنامه ما نیست. بشتم نقشه بریزم الان چجوری برون رفتم چیه. تدبیرای خود ساخته
من در آوردی
و بی نتیجه. الان این اربعین که این تعداد اومد با این فکرا، یعنی نشست طرف عراقی اینجوری فکر کرد که قضا من نه، گفت الان زوار امام حسین دارم میاد و اومد با چه کیفی هم اومد،
کرامت خاصی داره، تکریم خاصی داره،
چه کیفی اومد این کاری که و خدا هم جبران کرد. الله اکبر. هم خرجش بهش داد، چندین برابرم بهش داد، دلش رو قوی کرد، محکم کرد. سال بعد میگه بهتر از این. بعد میامد آقا دیگه نزدیک بود یقه بگیره آقا بیبریم خونه ما. بله؟
بله بله.
یقه بگیره بیبریم ما. خب پس من برنامه رو باید عوض کنم. خب پس اگر این اتفاق افتاد برای ما، ما راهمونو پیدا کردیم، سکون آرامشه، مودت و رحمت و آرامش، لتسکنوا الیها، مودت و رحمه. اگر ما خانوادمون اینجور نیست، همش دعواه، یعنی اون برنامه نیست. یعنی شما حدیث کسا این، شما همش بوی مودت و رحمت و مهربانی
آرامش رو،
بله یا امه، این اتفاق میفته.
خیلی متشکر. روایتی رو برای ما استاد لایق قرائت کردن، روایت خاصی بود که وجود مبارک پیامبر فرمودند در اسلام هیچ بنایی محبوب تر از بنیان خانواده نیست. وقتی خانواده تشکیل میشه، اون خانواده محبوب ترین بنیان نزد خدای تبارک و تعالی. خانواده باید یک خروجی داشته باشه. اگر خانواده خروجیش مودت و رحمت و آرامش بود، اون خانواده یک خانواده اخلاق مدار در مسیر ایدئال هست، خانواده هستش که با اطرافیان خودش در درون خودش این ویژگی ها رو داره. اما اگر خانواده مودت نداشت، رحمت نداشت، آرامش نداشت، نه اعضای خانواده از اون خانواده حظ لازم و کیف لازم رو میبرن و نه اطرافیان و خانواده های اطرافش. خانواده باید بر اساس انجام وظایف هر فرد تشکیل بشه که این خانواده رو برسونه به مودت، رحمت، آرامش. امیدوارم که انشاءالله این اتفاق برای همان بیفته و خانواده هامون مملو و از مودت و رحمت و آرامش باشه. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، برآیینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم افکار، زمزم افکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیوی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
خواستم در مورد حد ترخص برایم توضیح دهیم. آیا با دیدن تابلوی حد ترخص میشه روزه را افطار کرد یا باید 2.5 کیلومتر راه برویم و بعد روزه را افطار کنیم؟ خواهشمند است در این مورد توضیح بدیم. من مقلد آقای خامنه‌ای هستم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
کسی که قصد داره مسافت شرعی رو حتما بره. مسافت شرعی 41 کیلومتره که مثلا 20 کیلومتر و 500 متر بره و 20 کیلومتر و 500 متر هم برگرده، این حداقلشه. کسی که قصد داره این مقدار یا بیش از این مقدار رو بره، زمانی که اونقدر از شهر دور شد که از آخرین خانه های شهر اگر کسی رو پشت بامش بدون بلنگو اذان بگه، دیگه صدای اذان شنیده نمیشه. به این مقدار اگر از شهر دور شد، اینو میگن حد ترخص. در اینجا دیگه احکام مسافر بار میشه، دیگه میتونه روزه رو افطار کنه، نماز به خود بخونه شکسته است و احکام مسافر از اینجا به بعد دیگه هست. حالا این مقداری که صدای اذان شنیده نشه، آیون موضوع شناسی رفتن موضوع شناسی کردن، میگن اگر از پشت بام آخرین خانه های شهر به صورت هوایی، چون صدا مستقیم میره، همون مسافت مستقیم را اگر حساب کنیم 1350 متر که از آخرین خانه شهر ما هواییش و این مقدار دور بشیم، دیگه صدای اذان شنیده نمیشه. بنابراین اگر هوایی رو حساب کنیم، آخرین خانه شهر رو حساب کنیم 1350 متر هوایی که ازش دور شدیم، حالا احتیاط کنیم مثلا یه مقداری بیشتر، اونجا دیگه احکام سفر بار میشه، البته به شرط اینکه قصد داشته باشیم مسافت شرعی رو بریم، یعنی 20.5 کیلومتر حداقل بریم و برگردیم که این 41 کیلومتر پر بشه. اگر کمتر از این بخوایم بریم، در این جایی که حد ترخصه اصلا مسافر نیستیم، اما اگر بخوایم مسافت شرعی بریم، از این مقدار حد ترخص به بعد احکام سفر بر انسان بار میشه.
یه سوال از برنامه زمزم احکام داشتم. توی نماز جماعت من شرکت کردم، امام جماعت بعد از تشهد رکعت آخر توی سلامش و عجل فرجهم میگفتن، من از یه جا استفتا کردم، گفتن که این هم نماز رو باطل میکنه و هم من دیگه مجاز نیستم بهشون اقتدا بکنم. بخواستم نظر مقام معظم رهبری رو در این باره بفرمایید. ممنون.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن.
گفتن ذکر و عجل فرجهم اگر به قصد دعا باشه نه به قصد جزئی از نماز، حتی در تشهد آخر و بعد از صلوات در تشهد هم اشکال ایجاد نمیکنه. اونی که اشکال ایجاد میکنه اینه که کسی در این تشهد وقتی صلوات رو فرستاد که جزء تشهده و عجل فرجهم را به قصد تشهد بگه. اگر به قصد تشهد بگه نماز اشکال پیدا میکنه، ولی اگر شما نمیدونید امام جماعت این و عجل فرجهم رو به قصد دعا میگه یا به قصد ادامه تشهد و جزء از نماز، وقتی شما نمیدونید اقتدا کردن شما اشکالی نداره.
میخوام نماز شب بخونم، به نیت نماز شب وضو گرفتم، آیا میتونم با همان وضو نماز صبح رو بخونم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
یکی از برکات با وضو بودن طبق روایات ما طولانی شدن عمره. وضوعی که شما گرفتید، نماز شب را خوندید، اگر باطل نشده باشه، خواندن نماز صبح، قرآن، دعا یا حتی اگر تا اذان ظهر وضوع باقی باشه و باطل نشه، میتونید هر کاری که نیاز به وضوع داره انجام بدید و وضوع شما صحیح. الله
الله. شنوندهی نوشته من متوجه نبودم و وقتی که از هتل خارج می شدم ملحفه هتل را جمع کردم و با وسایلم با خودم آوردم. الان وظیفه من در این باره چیه؟ ایشون از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، هرگاه وسیله از هتل، مسافرخانه یا جایی پیش شما بمونه، دو تا راه شما دارید. راه اول اینه که زنگ بزنید، اگر اون صاحب هتل اجازه داد، که حالا شما یه مثلا رواندازی، قاشقی، چنگالی، ملحفه‌ای را اشتباهاً بردید، برای خودتون باشه، استفاده کنید، اجازه میده. اون مالک اصلی یا صاحب اجازه بده، اشکالی نداره. اگر دسترسی ندارید یا اجازه نداد، این را باید اولین فرصتی که انشالله به اون مکان مسافرت میرید، این را ببرید و به اونها تحویل بدید. بدون اجازه اونها استفاده شما، یا اینکه بخواید به فقیری بدید یا بدید دیگران استفاده کنن، صحیح نیست. خودتون میرید یا دیگری میره، بدید این پارچه‌ای که اشتباهاً همراه شما اومده به همون هتل برگردونن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
برای گوشت قربانی عید قربان، میشه اون کسی قربانی میده از گوشتش هم خودش استفاده کنه؟
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
اگه اون شخصی که قربانی میده حاجیه و قربانی حجش رو انجام میده، سزاوار گوشت قربانی رو سه قسمت بکنه. یه قسمتش رو برای خودش برداره، یه قسمتش رو در راه خدا به نیازمندان صدقه بده، و قسمت سوم رو به دوستان و مؤمنین هدیه بده. البته دادن بخشی از گوشت قربانی به فقیر واجبه، اما خوردن چیزی از اون بر خودش واجب نیست، هرچند موافق احتیاط. اما اگر قربانی واجب نیست بلکه قربانی مستحبه، بله خودش هم میتونه از این گوشت استفاده بکنه. فقط در مسئله عقیقه که برای سلامتی فرزند گوسفندی ذبح میشه، اونجا مستحبه که پدر و مادر از گوشت عقیقه استفاده نکنن.
دو سوال شرعی از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: اگر فرش یا مبل نجس شده باشد ولی خوش باشد، وقتی که بر روی آن میشینیم لباسمان نجس میشود؟ و یا برعکس، در صورتی که لباس نجس باشد ولی خوش باشد، وقتی که بر روی فرش یا مبل مینشینیم نجس میشوند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
به طور کلی اگه چیز پاکی به عنوان مثال لباس با چیز نجسی مثلا مبل ملاقات بکنه و یکی از اون دوتا رطوبت داشته باشه، چیز پاک نجس میشه. اما اگه هر دو خشک باشن یا رطوبت به قدری کم باشه که به دیگری سرایت نکنه، چیز پاک نجس نمیشه.
من زن 70 ساله هستم، درآمدی ندارم، ولی از بچه هم یه مقدار پولی در از ما مثلا 200-300 تا هر خرج به من میدن، یا خرج اضافه که میکنم بقیه که مونده الان تقریبا 1,000,000 اینطور هست. این خمس داره درآمدی از خود آن از بچه هم به من میرسه. میخوام این خمس داره، لطفا برای من روشن کنید. ازتون ممنون میشم. با تشکر، خدا حافظ شما.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
بالاخره این مبلغی رو که شما هزینه نکردید و مونده، این مبلغ رو باید خمسش رو پرداخت بکنید، چون هزینه نشده. اگر هزینه می‌کردید، چیزی تهیه می‌کردید، بله، اما هزینه نکردید، این پول مونده، خمسش رو باید پرداخت کنید.
الله الله. آیا مجازیم در یکی دو تا مسئله شرعی از مجتهد دیگری غیر از مرجع تقلیدمان تقلید کنیم؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره یادآور شوید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
اگر اون مجتهد دیگر فتوایش در اون مسئله مطابق احتیاط، اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام احکام.
درباره نماز و روزه قضای پدر و مادر که بر عهده پسر بزرگ گذاشته شده، آیا مزیتی هم پسر بزرگتر نسبت به دیگر وراث از لحاظ مادی و معنوی براش در نظر گرفته شده یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برامون فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
یکی از وظایفی که خداوند متعال بر عهده پسر بزرگتر گذاشته اینه که نماز و روزه قضایی که از پدر و مادر هست وظیفه داشتن اونو انجام بدن رو باید پسر بزرگتر انجام بده. اما در مقابل این چی؟ خب یه سری اجرهای معنوی هست، یه سری حقوق معنوی هست که در همین زمان مرگ خب فقها نوشتن. یه سری بر بحث خود ارث هم یه سری نکات گفته شده. مثلا گفته شده که قرآن، کتابها، انگشتر، سلاح، لباسهایی که شخص پدر مثلا این رو خریده و پوشیده یا اصلا میخواسته که بپوشه، این لباس ها همه مال پسر بزرگتر هست. بنابراین یه سری حقوق هم برای پسر بزرگتر قرار داده شده. البته اگر انگشتر چند تا شد، اگر قرآن چند تا شد، بنابر احتیاط در بیش از یکی باید با بقیه ورثه مصالحه صورت